پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با مقام های پاکستان در مورد حملات راکتی آن کشور بر افغانستان صحبت کرده است. در تازه ترین اخبار منطقه و جهان میشنوید که شماری از اعضای پارلمان ایران از مقام های مسئول به خاطر عدم رسیدگی دقیق به آسیب دیده های زلزله های اخیر در آن کشور شدیداً انتقاد کردند و مقامات در تاجیکستان میگویند طالب ایام بیکوف رهبر شورشیان آن کشور خود را به نیروهای حکومتی تسلیم کرده است. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای جهان، مهمترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان در اولین روز کاریش وعده سپرد که به خاطر گسترش همکاری های کابل و واشنگتن تلاش خواهد کرد و مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که طالبان مسلح یک بزرگ قومی را در ولسوالی وانت این ولایت اختطاف کردند. مشروع اخبار. سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان در اولین روز کاریش وعده سپرد که به خاطر گسترش همکاری‌های کابل و واشنگتن تلاش خواهد کرد. اعتمادنامه جیمز کننگهام سفیر جدید آمریکا امروز از سوی رئیس جمهور کرزی پذیرفته شد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که سفیر آمریکا در دیدارش با رئیس جمهور کرزی وعده تقویت روابط دو کشور را نیز کرده است. مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که طالبان مسلح یک بزرگ قومی را در ولسوالی واند این ولایت اختطاف کردند. غلام الله نورستانی قماندان امنی ولایت نورستان گفت فرد اختطاف شده محمد کریم نام دارد و در یکی از مکاتب این ولایت به حیث معلم کار میکرد. به گفته آقای نورستانی از دیر زمان ولسوالی واند تحت کنترل طالبان میباشد و به همین دلیل نیروهای امنیتی افغان تاکنون در مورد این رویداد نتوانستند اقدام نمایند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت تخار به شمول یک عضو شورای عالی صلح یک ولسوال 3 تن دیگر کشته شدند. به اساس گزارش ها حاجی هاشم عضو شورای عالی صلح و عبدالعزیز ولسوال اشکمش با 3 تن دیگر شامل قربانیان این رویداد می باشند. فیض محمد توحیدی سخنگوی والی این ولایت گفت موتر عامل این افراد روز گذشته در مسیر رای طالقان مرکز این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در نظر دارد تا برنامه های آموزشی را به شکل اشاره‌ای برای افراد گنگ و کر از طریق تلویزیون ملی به نشر برساند. علی افتخاری سخنگوی وزارت شهدا و معلولین در یک نشست خبری گفت که این برنامه شامل خبر و پروگرام های آموزشی می باشد.
بنابراین ما به اساس تفاهم نامه وزارت اطلاعات فرهنگ قول به ما دادن که در زودترین وقت اخبار ما شروع میکنه و بعد از اون برنامه‌های دیگه یا آگاهی دهی برای معلولین ما به زبان اشاره خواهد داشتیم.
آقای افتخاری همچنان گفت به اساس سروی سال 2005 میلادی 2.7% نفوس کشور را معلولین تشکیل میدهد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می‌نماید. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اعضای پارلمان ایران که از مناطق زلزله زده آن کشور در مجلس نمایندگی می کنند از حکومت شدیداً به خاطر رسیدگی به آسیب دیده ها انتقاد کردند. در نتیجه دو تکان شدید زلزله در نزدیک شهر تبریز در شمال ایران بیش از 300 تن کشته شدند. نماینده های پارلمان از این مناطق می گویند مقامات محلی به مناطق آسیب دیده خیلی دیر رسیدند. به گفته آنها اگر مسئولین به سر وقت می رسیدند و کمک ها هم به زودی به این مناطق منتقل می شد ارقام تلفات کم تر از حالا می بود. این نماینده های پارلمان همچنان می گویند که از 8000 خیمه اختصاص یافته برای 16000 افراد بیخانه توسط صلیب سرخ تمامی آنها به منطقه نرسیده است. آنها همچنان از رسانه های دولتی ایران به خاطر پوشش ضعیف و بی‌موقع خبرهای این زلزله انتقاد شدید کردند. بر اساس گزارش ها به دنبال این زلزله اعضای دو روزه به خاطر قربانیان زلزله روز شنبه در منطقه نافذ شده است. مقامات تاجیک میگویند طالب ایام بیکوف رهبر شورشیان که به قتل مقامات آن کشور متهم است خود را در ولایت بدخشان آن کشور به نیروهای حکومتی تاجیکستان تسلیم کرده است. پیش از این اقدام ایام بیکوف به روز یکشنبه برای یک شبکه تلویزیونی محلی گفته بود که میخواهد با برادر و شمار از حامیانش به خاطر برقراری صلح در منطقه تسلیم شود. مقامات میگویند طالب ایام بیکوف در حال حاضر برای معالجه به یکی از شفاخانه های منطقه خاروخ منتقل شده است. این رهبر شورشیان گفته که او میخواهد تا بیگناهیش را در یک محکمه عادلانه ثابت کند. مقامات تاجیکستان ماه گذشته بعد دنبال کشته شدن یک مقام ارشد امنیتی عملیات را علیه گروه حیام بیکوف در منطقه بدخشان آغاز کردند که در نتیجه درگیری ها در حدود 70 تن کشته شدند. مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد امروز اعلان کرد که از سوریه و لبنان به تاریخ 14 تا 16 اگست دیدن خواهد کرد. این سفر و بعد دنبال آنچه وضعیت بشری خراب در بحران سوریه خوانده می شود صورت می گیرد. والری آموس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در مورد تأثیر بحران سوریه بالای غیر نظامیان در آن کشور و کسانی که به همسایه های سوریه پناه بردند تحقیق خواهد کرد. انتظار می رود او با مسئولین صلیب سرخ هم در مورد رساندن کمک به نیازمندان سوریه گفتگو کند. در این میان بابا کرگای رئیس ماموریت نظارت سازمان ملل متحد امروز در یک نشست خبری در دمشق از وضعیت بد بشری در سوریه خبر داد. It is clear that violence is increasing in many parts. این واضح است که خشونت‌ها در بسیاری مناطق سوریه رو به افزایش است. استعمال غیر مسئولانه سلاح سنگین توسط حکومت و حمله کردن توسط مخالفین در مراکز شهرها باعث صدمه شدید برای بخش عظیم از مردم بیگناه شده است. به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه بحران سوریه در حدود 2 میلیون تن صدمه دیدند و در حدود 140,000 تن به کشورهای عراق، ترکیه، اردن و لبنان پناه بردند. گزارش‌ها از ترکمنستان می‌رسانند که رئیس جمهور قربان گلی بردی محمدو فرمان را به خاطر عفو 1327 تن به شمول 44 تبعه خارجی امضا کرده است. این فرمان عفو به مناسبت ماه رمضان و عید سعید فطر صادر شده است. سفرمراد نیازوف رئیس جمهور سابق ترکمنستان در سال 1999 میلادی قانون را توشیح کرده بود که بر اساس آن عده‌ای از زندانیان همساله در ماه مبارک رمضان مورد عفو قرار می‌گیرند و بازگشت ورزشکاران مسابقات المپیک لندن به کشورهایشان آغاز شده است. انتظار می‌رود تیم افغانستان صبح وقت فردا به میدان هوایی کابل بازگردد. در المپیک لندن 6 تن از افغانستان شرکت کرده بودند که از این میان روح الله نیکپا ورزشکار شناخته شده افغانستان در رشته تکواندو دومین مدال المپیک را کسب کرد. گفته می‌شود که برای بازگشت تیم افغانستان از لندن آمادگی خاص برای استقبال آنها در کابل گرفته شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که روی امواج متوسط 296 FM 108.5 شنیدید روی صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترسند. www.azadiradio.com حملات راکتی پاکستان بر افغانستان برای ما قابل تحمل نیست. این را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است. شورای کویته طالبان در یک سند 3 صفحه‌ای موقف خود را در قبال آموزش زنان و اردوی ملی افغانستان روشن ساخته است. اسامه بن لادن با چندین مقام اداره استخبارات پاکستان در تماس بود. ویکی لیکس این را افشا کرده است. نامگذاری جاده در شهر مزار شریف به نام دیپلمات‌های کشته شده ایران قانونی است؟
در این حالی که با قوانین افغانستان با منطق وضعیت کنونی اما هنگی با مخالفت اکثریت مردم مواجه خواهد شد.
مصاحبه داریم با رزاق مامون یک تحلیلگر افغان در این مورد. در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و ورزش پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است حملات راکتی پاکستان بر افغانستان قابل تحمل نیست. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان میگوید در مورد حملات راکتی پاکستان با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در این کشور گفتگو صورت گرفته است. رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز مجلس گفت وی به روز یک شنبه با جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کرد و برایش گفته است که آنان نیز دیگر این حملات راکتی پاکستان را تحمل کردن نمی توانند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به رئیس ولسی جرگه این کشور اطمینان داده که برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان با مقامهای پاکستانی گفتگوهای جدی را انجام دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس پس از بحث‌های جدی وکلا در رابطه با این حملات راکتی پاکستان گفت که به روز یکشنبه در این خصوص با جنرال جان آلن ملاقات کرده است. به گفته آقای ابراهیمی، جنرال آلن به وی گفته است که به خاطر جلوگیری این حملات هر اقدام لازم را انجام خواهند داد.
که این قضیه را بسیار جدی گرفتیم، میتونیم که شما از ولسی جرگه حیاتی با ما همراه بسازی که ساحه را ما میریم از نزدیک میبینیم، آنچه که ما گفتیم برای تصفیه منطقه عملیات جدی میگیریم، با ما همکار باشین، ما عملا این را پیاده میکنیم، شما در جریان قرار بگیرید و ما نمیخواهیم که در آینده چنین چیزی تکرار شود. ما برنامه جدی خود داریم و نمیگذاریم که دیگر این مداخلات صورت بگیرد.
آقای ابراهیمی همچنان گفت در جریان این دیدار وای بعد جنرال جان آلن گفته است که اگر این حملات راکتی پاکستان ادامه یابند، موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک افغانستان و آمریکا ارزش خود را از دست خواهد داد و افغان ها نسبت به آن بی‌باور می شوند. در این حال آقای آلن بر رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته است که یک مرکز هماهنگی میان افغانستان، پاکستان و ایساف در مرز ترخم ایجاد خواهد شد. با گفته قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در این مرکز یک جنرال از افغانستان و پاکستان موجود خواهند بود تا سرحد مشترک میان دو کشور را از هر لحاظ به گونه جدی نظارت کنند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید از جنرال جان آلن خواسته است که در صورت ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان نخست آن را محکوم کند. اگر نتیجه نداد، پاکستان را من حیث یک کشور اشغالگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نموده و حتی تعزیرات را بالای این کشور وضع کند. از سوی دیگر تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان نیز این حملات راکتی پاکستان را به شدت محکوم کرده و موقف شورای ملی را در این زمینه ضعیف خواندند. میربت خان منگل یکی از این وکیلان:
ترسو پور به موگ دی پاکستان کرات جاوز
تا چی وقت ما تجاوز آشکار پاکستان را تحمل کرده و روزانه تعداد راکت های پاکستان را شمار کنیم که امروز چه تعداد افراد در نتیجه پرتاب این راکت ها شهید شدند؟ در این ماه در حملات راکتی کاهش به میان آمد و در ماه دیگر بیشتر شد. برای ما بسیار جای شرم است. هر روز می آیم، تصمیم و نتیجه هر وکیل روشن نمی شود. فقط می گویند که بسیار خوب، باید در این مورد فیصله صورت گیرد.
به اساس گزارش ها حملات راکتی پاکستان بر شماری از ولسوالی های کنر و نورستان هنوز هم ادامه داشته و در نتیجه اصابت این راکت ها تا چند ماه گذشته ده ها تن کشته و زخمی شدند. این مسئله عکس العمل جدی مردم و نهادهای مختلف را در افغانستان در پی داشته است. ولسی جرگه افغانستان هفته پیش وزرای داخله و دفاع این کشور را به خاطر ناتوانی در جلوگیری این حملات راکتی پاکستان سلب اعتماد کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیساف می گوید حملات نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی بالای مأموریت آنها هیچ تأثیر بر جا نمی گذارد. سخنگوی این نیروها امروز در یک نشست خبری در کابل گفت حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی افزایش یافتند. شرح بیشتر در گزارشی از فرزاد رسا از کابل.
آیساف میگوید که از آغاز سال 2012 میلادی به این طرف 27 مورد حمله مسلحانه نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی را در سرتاسر افغانستان ثبت کرده اند. گوین ترکت، سخنگوی آیساف، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در نتیجه این عملات نزدیک به 40 تن از نیروهای بین المللی کشته و یک تعداد زیاد هم زخم برداشته اند. آقای کتز دست داشتن مخالفین مسلح در این عملات را تایید کرد، اما گفت که نفوذ طالبان مسلح به اندازه نیست که طالبان مسلح ادعا می کنند.
اگر ما در مورد حملات داخلی بگوییم، از آغاز سال 2012 میلادی تا کنون بالای خارجی ها 27 حمله شده است که در سر این حمله ها 37 تن کشته شدند. این حملات عوامل گوناگون دارد. بیشتر این حملات در نتیجه موضوعات شخصی و فشارها به وجود می آید. ما شاهد نفوس مخالفین در این حمله ها نیز هستیم، اما نسبت به دیگر عوامل این موضوع در سطح پایین قرار دارد.
پس از انجام بیشتر این عملات از سوی نیروهای افغان، بالای نیروهای خارجی طالبان مسلح ادعای انجام آن عملات را بر عهده گرفته اند. آیساف دو هفته قبل تعداد عملات نیروهای افغان بر نیروهای خارجی را 20 مورد اعلان کرده بودند، اما در جریان همین دو هفته 6 عمله مشابه دیگر نیز صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها در دو عملی که گفته می شود، هفته جاری از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های گرمسیر و سنگین ولایت هلمند صورت گرفته، 6 عسکر آمریکایی کشته شدند. در این حال آیساف می گوید که عملات مخالفان مسلح در 3 ماه اخیر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است، اما وضعیت امنیتی نسبت به سال قبل بهتر است. باز هم سخنگوی آیساف:
اگر ارقام 6 ماه گذشته دیده شود با ارقام سال گذشته یکسان است، اما ارقام 3 ماه گذشته افزایش حملات مخالفان مسلح را نشان می‌دهد. این افزایش دو دلیل دارد: یکی اینکه کشت کوکنار نسبت به سال گذشته کمتر شده است و مخالفان مسلح وقت بیشتری به خاطر برداشتن اسلحه یافتند، و دلیل دوم افزایش فشارهای نیروهای نظامی بین‌المللی بر مخالفان می‌باشد. هرچند بسیاری از مردم بدین باورند که امنیت بهتر نشده است، اما ما باور داریم که وضعیت امنیتی بسیار خوب شده است.
در حالی که سخنگوی آیساف دست داشتن طالبان را در برخی از عملات بالای نیروهای امنیتی افغان تایید می کند، اما مقامهای حکومت افغانستان این موضوع را به شدت رد می کنند. مقامهای افغان می گویند که در بسیاری موارد مخالفین مسلح از یونیفرم نیروهای امنیتی افغان استفاده کرده و عملات را بالای نیروهای خارجی انجام می دهند.
شنیدید که به گفته آیساف، حملات مخالفان مسلح دولت افغانستان در 3 ماه اخیر نسبت به زمان مشابه سال گذشته در افغانستان بیشتر شدند. در این حال هفته‌نامه ساندی تایمز چاپ بریتانیا میگوید یک سند شورای کویته طالبان را به دست آورده است که در آن موقف طالبان در قبال تعلیم و تربیه زنان و اردوی ملی افغانستان روشن ساخته شده است. در این سند طالبان به اردوی ملی افغانستان به مثابه نیروی حراست از امنیت ملی کشور نگاه کرده و با تحصیل زنان مخالفت نمی کنند. برخی نکات این گزارش را از آرش همایون میشنوید.
چنین به نظر می رسد که به خاطر آغاز مذاکرات در مورد آینده افغانستان، طالبان مسلح برای تماس با غرب تلاش می کنند. هفته‌نامه ساندی تایمز چاپ بریتانیا در شماره دیروز خیش می نویسد که طالبان مسلح در یک سند 3 صفحه‌ای که به دست آن نشر رسیده است، پالیسیشان را در مورد تحصیل زنان و اردوی ملی افغانستان آشکار ساختند. در این سند 3 صفحه‌ای که آن را شورای کویته طالبان از طریق یک ارتباطی به هفته‌نامه ساندی تایمز سپرده، از تروریسم نکوهش شده است. تصور نمی شود این سند که به طور مستقل تایید نشده است رسما با گفتگوهای صلح ارتباط داشته باشد، اما برخی کارشناسان مطلع از پروسه صلح افغانستان می گویند این سند نشان دهنده طرز فکری کنونی طالبان است. به عقیده این کارشناسان، به طور خاص بعد از رویدادهای بهار عرب، این سند تبارز دهنده بحث‌ها در بین طالبان در مورد آزادی‌های دموکراتیک و انجام انتخابات می باشد. هفته‌نامه ساندی تایمز می نویسد: سند به دست آمده تمایل آشکار طالبان را برای داخل شدن در پروسه سیاسی بعد از سال 2014 نشان می دهد که نیروهای محارب بین‌المللی افغانستان را ترک می کنند. طالبان در این سند در مورد سیستم انتخاباتی برنامه ریزی کرده می گویند که در آن نمایندگی گروه‌های اقلیت‌ها را یقینی خواهند ساخت. تغییر بزرگ در این سند در موقف طالبان در زمینه تعلیم و تربیه می باشد. آنها در دهه 90 زمانی که به قدرت رسیدند، خانم‌ها را از درس و تحصیل منع کرده بودند، اما اینک در این سند 3 صفحه‌ای گفته شده است خانم‌ها یک بخش بزرگی از جامعه ما بوده، امارت اسلامی در روشنایی قانون برای آموزش زنان زمینه را فراهم خواهد ساخت. اردوی ملی افغانستان که با مساعدت ایالات متحده آمریکا آموزش یافته است، در این سند متضمن مؤثر امنیت ملی کشور خوانده شده، اما هشدار داده شده است که باید از مداخله آن در سیاست جلوگیری شود. هفته‌نامه سنده تایمز می نویسد. در این سند مخالفت طالبان با شبکه القاعده و گروه‌های تروریستی نشان داده شده گفته شده است. ما تروریسم را نکوهش کرده مسئولیت خود می‌دانیم که با تروریسم و فساد مبارزه کنیم. ملت مظلوم ما قربانی تروریسم می باشد. به گفته احمد رشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی، در 3 ماه که گذشت طالبان اظهاراتی را کردند که نشان دهنده تمایل آنها به حضور دوباره در میز مذاکرات می باشد.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebee.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
پنج و 23 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. اطلاعات سری که به دست ویکی‌لیکس افتاده نشان می‌دهد که اسامه بن لادن در پاکستان با چندین مقام ISI در تماس بود. ویکی‌لیکس گفته است که این اسناد را توسط یک گروه نامشخص به دست آورده است. این افشاگری در گزارش نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف به تفصیل آمده که بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده هنگامی که در پاکستان مخفی شده بود به طور منظم با چندین چهره ارشد اداره استخبارات این کشور تماس داشت. این را دامین مکلوری گزارشگر امور خارجی نشریه بریتانیایی تلگراف نوشته است. تلگراف در صفحه اینترنتی خود گفته است که ویکی‌لیکس این اطلاعات را بعد از آن که توسط یک گروه نامعلوم دریافت کرد امروز دوشنبه روی صفحه اینترنتی خود گذاشت. در این گزارش آمده است که این گروه نامعلوم با رخنه کردن در سیستم کامپیوترهای شرکت امنیتی خصوصی استراتفور اطلاعات سری در مورد روابط میان اسامه و استخبارات پاکستان را از ایمیل های این شرکت به سرقت برده است. استراتفور با شرکت‌های بزرگ، مقامات نظامی و ادارات حکومتی تحلیل ارائه می‌کند و زمان هم یک مجله تجارتی ایالات متحده آمریکا این شرکت امنیتی خصوصی را یک اداره موازی با اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA خوانده بود. تلگراف نوشته است که بر بنیاد یکی از این ایمیل ها بعد از حمله نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال که منجر به کشته شدن اسامه شد، اسناد حاوی اطلاعات جمع آوری شده از خانه اسامه در ابتاباد پاکستان و این شرکت امنیتی نشان داده شده بود. بر اساس گزارش، این ایمیل که توسط یک تحلیلگر شرکت استراتفورد نوشته شده، نشان می‌دهد که حدود 12 مقام اداره استخبارات پاکستان یا ISI در مورد پناهگاه مسئول رهبر القاعده اطلاع داشتند. نشریه تلگراف نوشته که در ایمیل نام مقامات پاکستانی دخیل در این مورد ذکر نشده، اما گفته شده است که ایالات متحده آمریکا احتمالاً از این اطلاعات پس از انجام حمله بر خانه اسامه به حیث یک ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود با اسلام آباد استفاده خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش، مقامات آمریکایی همواره بدین باور بودند که ناممکن است که ISI از محل بود و باش بن لادن در شهرک ابتاباد نزدیک اسلام آباد مرکز پاکستان بیخبر بوده باشد. نشریه تلگراف نوشته است که در این ایمیل افشا شده مشخصاً این گونه آمده است: مقامات سطوح متوسط و ارشد ISI و اردوی پاکستان همراه با یک جنرال متقاعد اردوی پاکستان از موجودیت اسامه بن لادن و پناهگاه امن او در پاکستان با خبر بودند.
مصطفی صدیقی گزارش می داد. ساعت 5:26 دقیقه بس پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را می شنوید. شماری از تحلیلگران افغان نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در شهر مزار شریف را به نام دیپلمات‌های ایرانی غیر قانونی می خوانند. به اساس گزارش های این اقدام به موافقت مقام های ولایت بلخ صورت گرفته است. حمید مومن در همین مورد با رزاق معمون یکی از تحلیلگران افغان مصاحبه کرده و نظرش را پرسیده است.
این تصمیم غیر عادی است در عین حال که با قوانین افغانستان با منطق وضعیت کنونی اما هنگ نیست، با مخالفت اکثریت مردم مواجه خواهد شد. دلیلش ایست که جاده ابو مسلم خراسانی یک جاده مرکزی است که خود نامگذاری ازی به نام ایرانی ها به نام 9 یا 10 نفر جاسوس ایرانی یک توهین به ابو مسلم خراسانی و فرهنگ افغانستان است و از نظر سیاسی هم غیر قابل توجیه است. در هر حال تا جایی که من اطلاع دارم از قبل مذاکرات در این رابطه به شکل نامحسوس و بسیار ملایم در جریان بود از گذشته.
چون شما خودتان در کتابتان به نام رد پای فرعون به حقایق اشاره نمودین که انمی دیپلمات‌های ایرانی که شما اونا را در صحبت‌های خود جاسوس خطاب کردین، اینا نقشه تجزیه افغانستان را داشتن. با نظر داشت این حقایق همچون تصمیم را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
در سالهایی که من روی کتاب تحقیقاتی رد پای فرعون کار میکردم، به بلخ سفر داشتم و با مراجع مختلف سری و نیمه سری ما ارتباط گرفتم. چیزی که من به دست آوردم، 9 دیپلمات یا بیشتر از او در واقع از اعضای استخبارات حراست از اطلاعات سپاه مربوط سپاه پاسداران بودند که در رأسشان سردار ناصری بود و یک افسر عالی رتبه دیگه به نام ریگی بود. اینا کاملا در شرایط بسیار بحرانی طرح تجزیه افغانستان هست. به نفع ایران، البته نه به نفع افغان ها، نه به نفع مثلا مردم شمال، نه به نفع مردم جنوب، فقط اونا برای اینا طرح کرده بودند که با شکست مواجه شد. دوری که در کتاب مطرح شده، این جاسوس ها با وسیله طالبان کشته نشده. اینها وقتی که طالبا هنوز به شهر مزار شریف نزدیک نشده بودند، با وسیله دو پیره‌دار به نام اسد و علی محمد کشته شدند که دستورشان از خود تهران صادر شد. دلیلش این بود که اگر این جاسوس ها گرفتار شوند، اینا طالبا ممکن است اینا را ویدیوشان را بگیره، فیلمشان را بگیره، اعترافاتشان را در مورد تجزیه افغانستان به سازمان ملل متحد میدن.
بله آقای مامون، شما بله شما گفتین که سفر به مزار شریف داشتن، حتما از این مسائل خود آقای نور هم شاید با خبر باشن. با وجود این حقایق، این تصمیم مقامات محلی بلخ شما چگونه ارزیابی میکنین که به کدام اساسی تصمیم گرفته شده؟
من سال 1389 وقتی به مزار شریف رفتم با استادان ملاقات داشتم. بحث بر سر از این شد که نفوذ ایران چگونه است و دست اندازی کشورهای منطقه. شخصا خودش برام گفت که من میدونم که شبکه‌های ایرانی و عناوین مختلف مرا در محاصره خود دارند.
رزاق مأمون تحلیلگر افغان بود.
از
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد هاشم خپلواک از ولسوالی سروبی ولایت کابل نوشته است به خاطر موفقیت افغانستان در مسابقات المپیک 2012 لندن نهایت خوشحال هستم. خپلواک در ادامه نوشته که این موفقیت افتخار بزرگ برای افغانستان است. و عبدالصمد حیدری از ولسوالی دیسبز ولایت کابل نوشته که خارجی ها به کمک ملک های قریه های این ولسوالی تذکره افغانی به دست می آورند. رسیدیم به نیمه این ساعت فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
یک عضو شورای عالی صلح افغانستان در نتیجه انفجار ماین در ولایت تخار با چند تن دیگر کشته شده است. بر اساس گزارش ها عبدالعزیز ولسوال اشکمش هم با 3 تن دیگر شامل قربانیان این رویداد هستند. سفیر جدید آمریکا در کابل در روز نخست کاریش تعهد کرد که به خاطر گسترش همکاری های کابل و واشنگتن تلاش خواهد کرد. اعتمادنامه جیمز کانینگهام سفیر جدید آمریکا امروز از سوی رئیس جمهور کرزی رسماً پذیرفته شد. مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که طالبان مسلح یک بزرگ قومی در ولسوالی وانت این ولایت را اختطاف کردند. قماندان امنیه ولایت نورستان میگوید فرد اختطاف شده محمد کریم نام دارد و در یکی از مکاتب این ولایت به حیث معلم کار میکرد. اعضای پارلمان ایران که از مناطق زلزله‌زده آن کشور در مجلس نمایندگی میکنند از حکومت شدیداً به خاطر رسیدگی به آسیب دیده‌ها انتقاد کردند. در نتیجه دو تکان شدید زلزله در نزدیک شهر تبریز در شمال ایران بیش از 300 تن کشته شدند. مقامات در تاجیکستان میگویند طالب ایام بیکوف رهبر شورشیان آن کشور خود را به نیروهای حکومتی تسلیم کرده است. به گفته مقامات ایام بیکوف در حال حاضر برای معالجه به یکی از شفاخانه‌های منطقه خاروخ منتقل شده است. و مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد امروز اعلان کرد که از سوریه و لبنان به تاریخ 14 تا 16 اگست دیدن خواهد کرد. این سفر و به دنبال آنچه وضعیت بشری ناگوار در بحران سوریه خوانده شده صورت می‌گیرد.
این خبرها را می‌توانید روی صفحه اینترنتی ما با تفصیل بخوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. و حال برنامه‌های زن و زندگی و ورزش یکی پی دیگر پخش می‌شوند.
سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته ما امید مرزبان از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از روح الله نیکپا میشنویم.
میخوام کل همتان ما شاد هستن، خوشحال هستن و استقبال ما تفکر میخوام بین و
همچنان از افغانهایی که به صبرانه منتظر برگشت تیم المپیک افغانستان به کابل اند خواهیم شنید که چگونه از این ورزشکاران پذیرایی خواهند کرد.
باید تمام کافه ملت افغانستان بین به استقبال کنند یا را از یا پذیرایی بکنند.
و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در نخستین بازیش به سلسله بازی‌های جام جهانی در مقابل پاکستان شکست خورد. یکشنبه شب شور و همهمه یکی از داخل ورزشگاه های لندن به گوش می رسید همراه با مشعل المپیک خاموش شد. خاموش شدن مشعل به طور سمبولیک پایان 30 مسابقات المپیک را اعلام کرد. اکنون برگزار کننده های 31 مسابقات المپیک در ریو د جنرو مسئول لحظه شماری دوستداران این بازی ها تا سال 2016 اند. ژاک راگ رئیس کمیته جهانی المپیک یکشنبه شب پایان بازی های المپیک لندن و آغاز آمادگی ها برای مسابقات المپیک ریو د جنرو را اعلام کرد. ژاک راگ در جریان مراسم با شکوه اختتامیه المپیک گفت:
من پایان 30 المپیک را اعلام می کنم و از جوانان در سرتاسر جهان می خواهم تا برای 31 مسابقات المپیک پس از 4 سال در ریو دی جنیرو برگزار می شود آماده شود.
در بازی‌های المپیک لندن تاریخ مسابقات المپیک مدرن رقم خورد. لندن یگانه شهر دنیاست که تا حال 3 بار این مسابقات را میزبانی کرده است. در جریان 16 روز مسابقات المپیک لندن، ورزشکاران 44 ریکارد جهانی و 117 ریکارد المپیک را شکستند. مایکل فیلیپس آبباز آمریکایی با به گردن آویختن 4 مدال از بازی‌های لندن پر افتخارترین ورزشکار در تاریخ المپیک مدرن شناخته شد. تعداد مجموعی مدال‌هایی که فیلیپس در چندین میدان مسابقات المپیک تا حال به گردن آویخته است به 22 مدال می‌رسد. او در مسابقات المپیک بیجینگ 2008 توانست به تنهایی برنده 7 مدال طلا شود. لندن همچنان برای نخستین بار میزبان ورزشکاران زن از عربستان سعودی در مسابقات المپیک بود. پیش از این هیچ دختری از عربستان سعودی در مسابقات المپیک شرکت نکرده بود. در نهایت ورزشکاران آمریکایی بهتر از هر کشور دیگر درخشیدند و با تعداد مجموعی 104 مدال، 46 طلا، 29 نقره و 29 برنز قهرمان المپیک شدند. چینایی ها با 87 مدال، 38 طلا، 27 نقره و 22 برنز توانستند به مقام دوم المپیک برسند و بریتانیا که میزبان مسابقات بود توانست برنده 65 مدال یعنی 29 طلا، 17 نقره و 10 برنز شود و ردیفه سوم جدول را اشغال کند. برای افغانستان نیز بازی های المپیک پر از خاطره بود. در افغانستان تا نیمه های شب مردم بیدار ماندند تا با اشتیاق مسابقات روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی را تماشا کنند. نیکپا و بهاوی که قبلا نیز دستاوردهای چشمگیر داشتند در بازی های المپیک امسال یک بار دیگر به ستاره های درخشان ورزش مبدل شدند. روح الله نیکپا در بازی های تکواندو المپیک مدال برنز گرفت و نثار احمد بهاوی با پای مصدوم خیلی به مدال برنز نزدیک شد. بهاوی در آخرین بازی در مقابل ورزشکار ایتالیایی شکست خورد و برنده مدال برنز نشد. اما روح الله نیکپا که در مسابقات المپیک پیکینگ 2008 نیز مدال برنز گرفته بود، این بار نیز همهمه برپا کرد و برنده مدال برنز مسابقات المپیک لندن 2012 شد. شماری از شهریان کابل که با پیروزی این ورزشکاران شادی کردند و با شکست آنها اشک ریختند، تلاش‌های نیکپا و بهاوی را ستایش می‌کنند.
هر هموطن ما در حق از ما دعا میکردن، در حقشان دعا میکردن که خدا کنه که انمی ورزشکار ما به دست خالی با وطن بر نبه و به دست پر بیه به طرف وطن و بیرق افغانستان رو به اعتزاز بیه. من فکر میکنم که بالاترین چیز نیست، تشویق گنجایشش نیست که قلبا یک آدم تشویق کنی، قلبا بهش احترام داشته باش و قلبا دعا کنی در حقش.
ممنون هستم از افغان، اینا را استقبال میکنم و حمایت کشور را در عرصه بودجه، در عرصه سهولت ها برای ورزشکارای ما خواهان هستم. از تمام جوان ها خواهشمندم که در عرصه تشویق از اینا به نظر من برن به میدان هوایی و اینا را استقبال کنن، به خاطر که بهترین یک تشویق است.
بهایی را باید ما بیشتر تشویق کنیم که بتواند آینده ها با ما یک مدال خوبتره و یک سایز خوب داشته باشن. ممن حیث اگر افغان می خواهیم برون به استقبال از یا و باید تمام کافه ملت افغانستان بین به استقبال کنن یا را از یا پذیرایی بکنن و شکلی همو درستش که بتانن آینده های تشویق شوند خوبتر و ما سایز داشته باشن.
روح الله نیکپا لحظات پیش از آن که لندن را ترک کند به رادیو آزادی گفت بی صبرانه منتظر است تا به کابل برسد و این پیروزیش را با مردم افغانستان جشن بگیرد.
داخل طرف هستیم و مقصد ما به خیلی طرف کابل است. خوشحال هستم که کاروان ورزشی ما خودست پر بر میگردن و میفهم که کل همتانه ما شاد هستن، خوشحال هستن و به استقبال ما صد فیصد میفهم نهن و استقبال گرم از طرف مردم ما صورت میگیره.
اون لحظه‌ای که خودت مدال برنز گرفتی و بیرق افغانستان سر شانه خودت بود و چی احساس داشتی؟ چطور بود اون فضا؟
واقعا اون لحظه بسیار خوشی بود برای ما، چون واقعا چند وقتی که در اردو بودیم در تمرینات در کمپ تمرین میکردیم و آمادگی برای مسابقات المپیک میگرفتیم، واقعا روزای سخت را پشت سر گذاشتیم و تمرینات پیشرفته‌ای را تحمل کردیم و زحمات مربیای ما را کیار ما می آمد و زحمت شبان روزیشان که سر ما می کشتن و با ما بودن دور از خانواده خود و خیلی خوشحال هستم که تانستم او زحماتی کشته بودیم نتیجه داد و تانستم مدال بگیریم و بیرق کشور خود را یک بار دیگه در مسابقات المپیک در رویدادهای مهمی که در المپیک برگزار می شود بیرق کشور ما را به اعتزاز رسانید.
در مورد مسابقه خودت در مقابل محمد باقری معتمد، اگر برام بگویی که با چانس خودت تو بازی را باختی، بعد از بازی خودت چه احساس داشتی؟ آیا انتظار تو یک باخت داشتی در المپیک؟
ما این دور از مسابقات که آمده بودیم واقعا آمادگی خوبی داشتیم، یعنی واقعا زحمت زیاد کشیده بودیم و قصد ما، مقصد ما که آمده بودیم برای مسابقات فقط مدال طلا بود، ولی خب متاسفانه اکثر اشتباه از طرف داور فکر میکنم صورت گرفته و خب قسمت ما هم میبینیم حتما قسمت ما هم نبوده
و به نظر ما و نظر مربی خود ما بازی رو برده بودیم، ولی خب داورا فکر کنم اشتباه کردن در بعضی از جا. لباس هم راضی هستم، هم خودم هم مربی هم راضی هستن دوست ما، و کتانه سه باز هم مدال بگیریم و بعد سپار برگردیم.
و در مورد مسابقات المپیک بعدی چه فکر میکنی؟ خودت ادامه خواهد دادی تکواندو را؟ آیا تا سال 2016 باز هم برای مدال طلا به برزیل خواهد رفتی؟
ما آرزویم است که مدال طلا المپیک بگردم داشته باشم، این آرزویم است و تلاش خودم میکنم تا وقتی توان داشته باشم، تا وقتی توانایش داشته باشم میخوام تکواندو کنم و میخوام از طریق ورزش به جامعه خدمت کنم، چون این توانایی رو دارم و میخوام که دل هموطنان خود با مدال های رنگین که از مسابقات میگیریم دلشان رو شاد کنم و مخصوصا از مسابقات المپیک، و ان شاء الله اگه توانایش داشتم من شرکت میکنم و میخوام که مدال بهتر بگیرم.
مدال المپیک که در بیجینگ خودت گرفتی و شروع کردی شو تا به حالی که به لندن هم رساندی و از این مدال برنز خودت دفاع کردی، امی مدال زندگی خودت تا چقدر تغییر داده؟ پیش از مدال المپیک چطور یک زندگی داشتی خودت و بعد از او زندگی خودت چقدر تغییر کرد؟
واقعا بعد از مدال المپیک که در سال 2008 از بیجینگ گرفتیم، واقعا در زندگی ما تغییرات زیادی آمد، در کل زندگی ما تغییر کرد و از هر لحاظ که بگیم، از هر لحاظ اقتصاد بگیم، از لحاظ که در بین مردم مشهور شدم و در دل مردم جا گرفتم، واقعا خوشحال هستم که با مدال المپیک تونستم دل مردم را شاد کنم و در قلب مردم جای بگیرم. من واقعا عاشق ورزش هستم، عاشق تکواندو هستم و تا وقت زنده هستم با تکواندو هستم.
همقدر زحماتی که در تمام زندگی خودت کشیدی، زندگی پرمشقت سپری کردی، با وجود مشکلات اقتصادی در یک کلاب ورزشی با امکانات کم ورزش کردی، آیا همه این زحماتی که در زندگی کشیدی، همین مدال المپیک را که به دست آوردی به عیس ثمری از این زحمات کافی هست؟
در زندگی ورزش من واقعا به نظر خودم کافی هست، چون با این امکانات کمی که در کشور ما وجود دارد راضی هستم، ولی اگر امکانات بالایی در دسترس ما قرار بده و من میفهمم که تمام جوانای ما میتونن در هر ورزش هستن، در تمام رشته ها میتونن نتیجه خوب بگیرن.
روحلان اکبا، تکواندوکار افغان، با رادیو آزادی سخن میگفت. و اکنون هم از تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان. در مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، کرکت بازان افغان در نخستین بازی در برابر پاکستان شکست خوردند. این بازی روز شنبه برگزار شد و در نتیجه پاکستان توانست با تفاوت 109 رنز افغانستان را شکست دهد. پاکستان در گروه بی نیرومندترین تیم پنداشته می شود و انتظار می رود به حیث تیم نخست این گروه به دور حذفی راه یابد. اما فرید هوتک، مسئول رسانه ها در کرکت برد افغانستان، می گوید در جریان بازی در برابر پاکستان، کرکت بازان افغان با یک دیگر هماهنگی خوب نداشتند و علت شکست آنها با تفاوت 109 رنز همین بود. تیم جوانان افغان می‌خواستند که خیلی خوب بازی کنند، رنز بگیرند و وکت خود را نگه دارند، اما نتوانستند با یکدیگر هماهنگی خوب داشته باشند. به همین دلیل وکت‌های خود را از دست دادند و نتوانستند برنده بازی شوند. بازی دومی افغانستان روز سه‌شنبه در مقابل نیوزیلند برگزار خواهد شد. افغانستان در گروه بی با تیم‌های پاکستان، نیوزیلند و اسکاتلند هم گروه است. مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 10 سال را استرالیا میزبانی می‌کند. در این مسابقات جمعاً 16 تیم در 4 گروه با هم رقابت می‌کنند. از هر گروه تنها 2 تیم می‌تواند به دور کوارتر فاینال یا 1/4 نهایی راه یابند. و به پایان برنامه ورزش ای هفته رسیدیم. تا برنامه آینده ما امید مرزبان شما را به خداوند می سپارم. روز و شبتان خوش.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در این برنامه دو گزارش داریم. گزارش اول معلوماتی است درباره نصاب زکات طلا و مراعات نکردن آن از سوی تعدادی از زنان افغانی که در این مورد آگاهی کامل نداشته و زکات طلایشان را به صورت درست نمی پردازند.
ختم خیراتی گپا داشته منتا مخصوص بر زکات طلا وقع دقت نکن.
گزارش دومی در مورد راه اندازی اولین نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت پکتیا می باشد که ده ها تن از زنان آن ولایت در این نمایشگاه اشتراک کرده و محصولاتشان را به نمایش گذاشته بودند.
دلتا خوشنند پکتیا به ولایت دغه د لاسی صنایع
بسیار جای خوشی است که چنین نمایشگاه صنایع دستی زنان دایر شده است.
اما قبل از همه توجه کنید به اخبار برنامه زن و زندگی که همکارم فروزان حبیب زاده آن را پیشکش می کند.
چند روز قبل باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک فرمان تازه را درباره انکشاف حقوق زنان و محو ارنب خشونت علیه زنان را در سراسر جهان صادر کرد. ایالات متحده آمریکا این پالیسی جدیدش را زیر عنوان به سوی جهان آری از خشونت در برابر زنان و دختران اعلان کرده است. قاچاق، تجاوز جنسی، مشکلات فرهنگی مثل ازدواج‌های اجباری و قتل‌های ناموسی عمده‌ترین انواع خشونت در برابر زنان می‌باشد. این فرمان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تضمین می‌کند که این مسئله در سیاست خارجی آمریکا اولویت داشته و کوشش‌های در این راستا نیز ارزیابی می‌گردد. و وزارت معارف افغانستان گفته است که چند روز قبل سیما اکاخیل مدیر لیسه نسوان احمدشاه عبدالی در ولایت بلخ سوی افراد مسلح نامعلوم به قتل رسید. این وزارت تا یک اعلامیه گفته است که سیما اکاخیل در خانه اش به قتل رسیده است. شوهر خانم اکاخیل این حادثه را به مخالفان و دشمنان علم و دانش نسبت داده گفت به دلیل اینکه خانمش در راستای علم و فرهنگ تلاش می‌ورزید در حالی که با هیچ کس خصومت شخصی نداشت از سوی مخالفان مسلح کشته شد. وزارت معارف از نیروهای امنیتی این کشور خواسته است که باید قاتل سیما اکاخیل دستگیر و با ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان سپرده شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. زکات یکی از واجبات مالی و عبادتی است که در جوامع اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. شخصی که عاقل، بالغ، آزاد و در مال خود اختیار کامل داشته باشد، زکات مال بر وی واجب است. اگر زکات مال مطابق آنچه که در فقه اسلامی آمده است تطبیق گردد، اکثر کمبودی‌های اقتصادی و نیازمندی‌های مستمندان مرفوع گردیده، در جامعه عدالت برقرار خواهد شد. اما قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی برخی از زنانی هستند با وجودی که طلای زیادی نزدشان موجود است ولی آنها در قسمت زکات آن معلومات کافی ندارند. سلطانه زن است که به گفته خودش تقریبا 200 گرم طلا دارد اما نمی داند که زکات طلایش چقدر می شود زیرا او تا حال زکات طلایش رو نداده است.
طلا خود دارم، چوری انگشتر رو چلا و یک روز مروز می پوشم و طلایی که دیگان محفل روز می پوشم منطقه تا حال ما هیچ نفهمیدیم که از این طلایی که روز مروز می پوشم از این زکاتش می کرده یا از طلایی که برداشتیم ختم و خیراتی گپا داشتیم منطقه مخصوص بر زکات طلا وقع توجه نکردیم. شاید حدود 200 گرم طلا داشته باشم. اگر بفهم که زکاتش
نصاب طلا قسمی است که هرگاه یک زن 20 مثقال و یا 85 گرم طلا داشته باشد بر وی واجب است که 41 یعنی 2.5% آن را به عنوان زکات بپردازد. شریفه زن دیگری است. وی درباره اینکه زکات طلایش را چه وقت و به چه مقدار می‌پردازد می‌گوید:
پیش از اینکه عرصی کنم بسیار چیزای ظریفی پوشیدم که تقریبا شاید 10 گرم میامد که او نخواد زکاتو میداشت و بعد از اینکه عرصی کردم چون فامیل خسرانم بسیار فامیل پیسدار بودن به من بسیار طلا و چیزا گرفتن به می خاطر هر سال از ملا پرسان کردم زکاتو میتم به خاطر اگر زکات نتم یه طلا برام حرام است و گناه داره. مسلمان هستیم ما همه بفهمیم که زکات دادن هم ثواب داره و هم به مال ما منفعت به ما میرسه.
به گفته برخی از زنان طلایی که پوشیده و از آن استفاده می شود زکات آن واجب نیست. اما طلایی که به گونه ذخیره نزد تعدادی از زنان نگهداری می شود زکات آن باید پرداخته شود.
اما هستند زنان شماری از ولایت افغانستان که رسم پوشیدن طلا نزدشان معمول نیست. زاهده فیضان نورستانی رئیس امور زنان ولایت نورستان در این باره توضیحاتی دارد.
زنان ولایت نورستان بسیار اقتصادی مشکلات دارند. در ولایت نورستان رواج طلا ندارند. وقتی که دختر خدا عروسی میکنن طلا نمیگیرن. خودم یگان جوره گوشواره یک دانه انگشتری خوی از خانم میتونم گفته که ندارم، مگرم طلا زیاد چیزا ندارم.
ما به خاطر معلومات بیشتر درباره نصاب زکات طلا مصاحبه را با مولوی عبدالتواب حنیف خطیب مسجد اتفاق شاشهید کابل انجام دادیم. وی در آغاز در رابطه به نصاب زکات طلا و نقره معلومات می دهد.
آن دختره ما که تقریبا 7.5 تولا طلا داره بسر او زکات واجب است. اگر از 7.5 تولا کم بود بسر او زکات لازم نیست. یک تولا مثلا 12 ماشه میشه، مثلا 1 روپا که ماشه ما داره استعمال میکنیم با اندازه ما 1 روپا 1 تولا است.
طلا در چی مدت پیش از امی خانم باشه که سرش زکات واجب میشه؟
نصاب زکات که استن 1 سال استن که 1 سال بسر او تیر شوه زکات بسر او واجب میشه.
خب اگر طلا را بفروشه به جایش یک چیز دیگه بخره باز هم سرش زکات واجب میشه؟
اگر با مو پیسه دیگه شهر بگیره که در خانه استعمال میشه، مثلا ما شما محتاج میشیم طلا خود را میفروشیم دیگه اسباب خانه میگیریم، باز در خانه استعمال میشه دو پیسه زکات بسر ما شما واجب نیست، یعنی حکم طلا جدا است.
خب بعضی طلا پیش بعضی خانم ها دیده شده که نسبت به طلا امی فلز دیگه که با اینا یک جای شده بیشتر است، آیا از این چطور زکاتش داده میشه؟
اگر طلا به او زیاد بود و اندازه طلا به مو مقدار نصاب که ما گفتیم برایتان رسید به اوز زکات واجب میشه، اگر نصاب از او کم بود زکات واجب نمیشه.
خب مولوی صاحب بعضی کسا میگن که از طلایی که استفاده میشه از او زکات داده نمیشه، صرف طلایی که به شکل سکه نگهداری شده و ذخیره شده پیش بعضی کسا از او داده میشه در قسمت روشنی بود.
بله، نظر فقهای ما که حنف حسنی هستن که هر چیز که طلا باشه، اگر در خانه باشه، اگر در استعمال باشه و اندازه وی به مقدار نصاب برسه زکات به سر او لازم است، اگر که این استعمال میشه.
خب پول زکات طلای یک خانم آیا میتونه شوهرش و یا کس دیگه هم بپردازه؟
اگر امو خانم شوهرشان یا برادرشان وکیل بگیره شما از طرف ما بیتین زکات که شوهرتان میتا برادرتان میتا پدرتان میتا هیچ مشکل نیستن، او وکیلتان هستن.
غیر از پول میشه که زکات طلا چیز دیگه هم داده شوه، مثلا گندم و یا بعضی اشیاء دیگه؟
زکات در آن اموال لازم میشه که اموال تجارت باشه، اگر اموال تجارت نباشه در خانه شما هر چیز در استعمال باشه زکات واجب نمیشه.
بعضی خانما صرف امی طلا دیگه عایدی ندارن، آیا سرازی هم واجب است؟
بله بله، امو خواهر ما که 7.5 تولا طلا داشته باشه بسری و زکات واجب است، اگر که دیگه چیز نداره ارگه که پیسه پیدا کنه بس باید برای فقرا و مساکین میده. آن کسانی که فقیر باشه، مسکین باشه، بیوه باشه، یتیم باشه، برای او زکات باید داده شوه. نیت زکات د وخت دادن زکات باید د دین ماتیر شوه که امون مال زکات هستند، زیرا که میانی صدقه و میانی زکات فرق میه. زکات پول ماست، زکات اسباب ماست، زکات مال تجارت ماست، زکات طلای ماست.
با گفته خطیب مسجد اتفاق شهر کابل، نصاب زکات طلا 7.5 توله یا 20 مثقال است که در معامله امروزی 85 گرم شمرده می شود. هرگاه یک زن 85 گرم طلا داشته باشد و یک سال بر آن گذشته باشد، بر وی واجب است که زکات آن را برای مستضعفان بپردازد. هفته قبل اولین نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت پکتیا در شهر گردیز از سوی ریاست امور زنان آن ولایت و به همکاری مؤسسه ابرار و برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا دایر گردید. به گفته مسئولان امور زنان ولایت پکتیا در این نمایشگاه صنایع دستی خامکدوزی، مهردوزی و بعضی اشیای دیگر که به دست زنان ولایت پکتیا تهیه شده به نمایش گذاشته شده بود. همکارم داود تپان گزارشی را از این نمایشگاه تهیه کرده است که اینک فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
هفته گذشته برای اولین بار نمایشگاه صنایع دستی زنان در شهر گردیز ولایت پکتیا دایر شد. در این نمایشگاه که در تالار شاروالی شهر گردیز دایر شده بود، ده ها تن زنان از مناطق مختلف آن ولایت دور هم جمع شده و محصولاتشان را برای فروش آورده بودند. جمیله یوسفزای مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت پکتیا درباره این نمایشگاه گفت اکثر اشیای به نمایش گذاشته شده به دست زنان بیوه و بی‌بساط آن ولایت تهیه شده است.
دوانانه نندارتون چه پرانستل شویده داده ابرار دی محسسی و ابتکار بانی پرانستل شویده او پدهی که کندی خزی
این نمایشگاه که به ابتکار محسسی ابرار دایر شده اکثر صنایع دستی زنان بیوه و بی‌بساط به نمایش گذاشته شده است که به خاطر فروش محصولات خود به اینجا آمدن و محصولاتشان به نمایش گذاشته تا صنایع دستیشان به فروش رسیده و اقتصادشان تقویه شده و با شوهرانشان کمک مالی شوند.
نارینه خوان سر اقتصادی مرسته وکی.
امروزه شماری از زنان افغان مصروف تجارت در داخل و خارج این کشور هستند. پس از استقرار دولت انتخابی زمینه تجارت های کوچک برای زنان مهیا شده که در نفس خود پیشرفت شمرده می شود. اما شماره از این زنان می گویند که یکی از مشکلات عمده که مانع رشد کارهایشان می شود نبود بازار فروش برای تولیداتشان می باشد. انارگل یک تن از زنانی که صنایع دستیش را در این نمایشگاه آورده بود درباره تأسیس بازار برای فروش تولیداتشان می گوید.
دلتا خوشنم ده پکتیا په ولایت دغه د لاسی صنایع
بسیار جای خوشی است که چنین نمایشگاه صنایع دستی زنان دایر شده است. در این نمایشگاه انواع صنایع دستی زنان ولایت پکتیا به نمایش گذاشته شده است و ما امیدواریم که یک بازاریابی خوب برای تولیدات این زنان باشد. تقاضای ما از دولت ایست که به خاطر بازاریابی صنایع دستی زنان یک پلان مؤثر در نظر بگیرد و یک بازاری برای فروش صنایع دستی زنان بسازد تا زنان آزادانه بیایند و محصولاتشان را به فروش برسانند.
با گفته مسئولان امور زنان ولایت پکتیا راه اندازی این نمایشگاه صنایع دستی زنان در آن ولایت دستاورد خوبی برای آنها و سایر زنان ولایت پکتیا می باشد. حلیمه خزان رئیس امور زنان ولایت پکتیا با تایید مشکلات نبود بازار فروش صنایع دستی زنان گفت در نظر دارند در پلان آینده کاریشان یک جایی را به شکل بازار کوچک برای زنان بسازند.
ما
در پلان 5 ساله ولایتی خود در نظر داریم تا یک جای مشخصی برای فروش صنایع دستی زنان پکتیا بسازیم. ما همچنان بعضی پروژه های دیگری نیز داریم که زنان زیادی در آن کار میکنند، مثل چپلی دوزی که زنان آن را با ماشین میدوزند و همچنان مهر بافی و پروژه دیگری که به نام زیورسازی است که کار آنها قسمی است که زنان زیور را در لباس ها میدوزند.
در این نمایشگاه صنایع دستی زنان اشیای خامکدوزی، مهربافی، چرمدوزی پکتیا و بعضی چیزهای دیگر به نمایش گذاشته شده بود. در پهلو بعضی از چپلی‌هایی که زنان با ماشین تهیه کرده بودند هم به نمایش گذاشته شده بود.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
شنیدم که از می سب چو شامی سیاهی چو